آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می‌توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455، زیست مجازی، زیست حقیقی. سوره مبارکه بقره آیه 7 همراه ترجمه نمایشی.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
خدا بر دلها و گوشهایشان مهر بدبختی زده، چون پرده غفلتی جلوی چشمهایشان را گرفته است. برای همین هم عذابی بی اندازه در انتظارشان است.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق باشه انشالله. همراهان عزیز، به ساعت 20:34 دقیقه میرسیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده مجموعه اندیشه عاشورا نمایش باشید.
اندیشه عاشورا نمایش. جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان، کردگار نامدار نهاندان قدیم الاحسان و عظیم الشأن، نبردانسته خود منکر، نز بخشیده خود پشیمان، نبرکرده خود بتاوان. خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی می آراید و پسندیده خود به چشم دیگری زشت می نماید. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو نمایش، با برنامه اندیشه عاشورا نمایش در خدمت شما هستیم. تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا. برای این برنامه نمایشنامه، در حقیقت نمایشنامه رادیویی بخشش اثر سرکار خانم هدیه رضایی رو انتخاب کرد. خانم رضایی سلام، روزتون خوش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای قصابیان. خسته نباشید میگم خدمت آقای رهبر و در خدمتتون هستم.
بسیار خب، دو تا اثر در حقیقت از آثار شما در دو برنامه مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. یکی همین نمایشنامه، نمایشنامه بخشش و نمایشنامه بچه محل که به نوعی مرتبط با مفهوم عاشوراست در حقیقت، نه خود وقایع عاشورا. خب ابتدا از خودتون شروع کنیم. حضور ذهن دارید که چند نمایشنامه برای رادیو نوشتید؟
شاید اگر آثار تک قسمتی رو حساب کنم چیزی حدود به 50 تا آثار تک قسمتی هستش، مابقی سریال بوده.
پس حدود 100 تا مثلا نمایشنامه تک قسمتی.
بله، حدود
قسمت ها رو حساب بکنیم، آثاریست که در حقیقت برای دفتر ادبیات نمایشی مرکز هنرهای نمایشی رادیو نوشتید.
بله.
خب به نمایشنامه بخشش بپردازیم. ابتدا خلاصه‌ای در مورد خود کار بگیم، بعد در حقیقت شرایط فرضی نمایشنامه رو بررسی کنیم.
خواهش میکنم. نمایشنامه در رابطه با یک فردی هستش به اسم امیر که توی محله امیر وانتی میشناسنش و با وانت بارها رو این طرف و اون طرف میبره و در اثر یک سری وقایعی که بدهی داره به یک رباخار، ناخواسته یا خواسته، البته خواسته خودش هستش، منتها بعدا متوجه میشه که قضیه چیز دیگری بوده، در جریان یک دزدی قرار میگیره و
در جریان یک پولی قرار میگیره که پول زیادی است و حالا میره که اون رو بدزده.
بله، متوجه میشه که منزل حاج محمود پول زیادی هستش که مادر حاج محمود که بیبی خورشید هم هستش در خانه تنهاست و به این فکر میفته که میتونه بره این پول رو بدزده. منتها تصوری که داره این هستش که بیبی خورشید اون شب در منزل نیست، ولی از بخت بعدش متوجه میشه که بیبی خورشید در منزله. بیبی خورشید هم یک خانومی هستش که تمام بچه‌های محل زیر نظرش، به عنوان یک دایه‌ای تمام بچه های محل زیر نظرش بزرگ شدن. اونجا متوجه میشه که بیبی خورشید منزل هستش. بعد حالا قصه بر میگرده روی شخصیت خود بیبی خورشید و تصمیمی که میگیره و این هستش که اون امیر وانتی رو با خودش راهی شهرستان میکنه و در شهرستان پولی رو که برای رفتن به سفر کربلا داده بوده پس میگیره، هزینه‌ای رو هم که برای کفن و دفن خودش کنار گذاشته بوده پس میگیره تا بتونه مشکلش رو حل بکنه.
مشکل در حقیقت امیر رو حل کنه. خب از زمان کار شروع بکنیم. این نمایشنامه رو کی نوشتید؟
این نمایشنامه رو برای ایام محرم پارسال نوشتم.
یعنی پارسال این نمایشنامه رو نوشتید. خب زمان اتفاق وقایع کیه؟
زمانش دقیقا زمان امروز هست، زمان حال هست.
یعنی ممکنه همین الان. بله. 6 ماه پیش در صورت زمان حاله. خود اثر چه مدت زمانی رو در بر میگیره از ابتدا تا انتها؟
از ابتدا تا انتهای اثر در دو روز اتفاق میفته. یعنی از صبح یک روز که امیر منتی مراجعه میکنه به حوزه حاج محمود، به حوزه حاج محمود
برای اینکه وسایل برگزاری مراسم محرم رو ببره به جایی، شروع میشه
و فردای اون روز که در شهرستان بیبی خورشید هستش و جایی که بیبی خورشید حالش بد میشه و امیر وانیتی هم متوجه یک سری رازهایی میشه بین خودش و بیبی خورشید و تازه متوجه میشه که چه کار اشتباهی رو انجام داده، دو روز اتفاق میفته. این فردای اون روز تمام میشه.
این دو روز طبق در حقیقت اشاره هایی که در متن هست نزدیک به ایام سوگواری است.
بله.
اما به طور مشخص شما در حقیقت مثلا دو روز تاسوع و عاشورا رو برای این ماجرا انتخاب نکردید.
نه.
گویی چند روز قبله.
بله.
آیا بهتر نبود که درست در همین روزها اتفاق می افتاد برای در حقیقت اتصال به مفاهیم عاشورایی و تأثیری که عاشورا می تونه بر امیر و دیگران بگذاره؟
آقای قصابیان، در واقع من فکر میکردم یک سری خب آثار نوشته میشن که این آثار به ذکر واقعه کربلا میپردازن که به لحاظ تاریخی هستن، یک سری آثار دیگه نوشته میشن که اینها تحت شعای زندگی و سیره امام حسین نوشته میشن، یک سری آثاری هم هستن که من خب حالا به دلایلی از جمله این که حالا فکر میکنم در این زمینه بهتر میتونم کار کنم، فکر کردم میتونم جامعه امروز رو بنویسم و بر مد نظرم نبو شاید اگر در روز عاشورا یا تاسوعا یا شب این ایام نوشته میشد شاید تاثیر بیشتری میگذاشت، اما بیشتر نظر من این بود که در حال و هوایی که مردم برای عزاداری، برای نذری دادن و برای اون توجه خاصی که در این ایام به امام حسین میشه، چیز دیگری رو مطرح کنم. یعنی بیام یک سری رفتارهایی رو که به نظر ما رفتارهای حاشیه‌ای هستش، اما اگر اون رفتارها درست بشه ما تبدیل به آدم‌هایی میشیم که واقعا امروز داریم عزاداری میکنیم، واقعا امروز داریم توجه میکنیم به سبک و سیاق زندگی امام حسین، اونها رو بیشتر مد نظرم بود که برجسته کنم.
بسیار. در مورد مکان‌ها صحبت بکنیم. مکان ما به طور کلی یک شهری مثل شهر تهرانه.
بله.
درسته؟
بله.
و بعد در حقیقت یک روستایی در اطراف حالا تهران یا شاید هم نزدیک به یک شهرستانی دیگر. چه حالا به طور جزئی چه مکانهایی رو داریم؟
ابتدای اثر که در الوار فروشی حاج محمود اتفاق میفته که امیر وانتی رفته اونجا برای اینکه یک سری باری رو برای ایشون ببره و صحنه دوم در منزل حاج محمود اتفاق میفته که اینطور مطرح میشه که حاج محمود به مادرش گفته بوده که خونه نمونه چون امشب توی هیئت کار زیاد طول میکشه، منتها بیبی خورشید توی خونه هستش، توی خونه حاج محمود اتفاق میفته و اون ماجرای دزدی. صحنه سوم صحنه هستش که باز هم در همون محله قدیمی هستش و بیبی خورشید میره سراغ امیر وانتی که باز هم متقاعدش کنه که با همراهی شهرستان بشن. صحنه چهارم اینها نزدیک به اون شهرستان بیبی خورشید هستن، منتها دقیقاً همینطوره. هدفم این بوده که اون زیاد فاصله زیادی با تهران نداشته باشه و اینها کمی نزدیک هستن به امامزاده‌ای که مد نظر بیبی خورشید هستش که در اون امامزاده یک سری پولهایی رو که داشته پیش یک فردی به نام سید که پیش نماز اون منطقه هستش اون پولها رو پس بگیره.
بسیار متشکرم.
از کجا میایی که هیچ نمیدانی؟ او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود. تا او چند روز در پیش است؟
این کو به تو بسیار نزدیک است. او به زمینی در آمده که آن را کربلا می خواند.
از سه روز پیش سپاه پشت سپاه می رسد با چندان جوش و قلقله که گویی تمامیش نیست.
به چهره های ما بنگر و کسانی را به خاطر بسپار که از نیمه راه برگشتند.
مرگ حتمی بود، حتمی.
جنگ بیفایده بود، او بیعت نکرد.
در محاصره، در زمینی که کربلا میخوانند، او به تو بسیار نزدیک است.
آب بسته شد.
محض رضای خدا بگو چه شده.
فغان کن زن، فریاد پشیمانی سر بده، شاید با یه گریه دو به گوشه او برسه.
بود گذشته بود چه فریاد کرد، فریادی و آن هنوز در گوشم تنین اندازه.
یاری خواست،
کجاست یاری کننده ای که یاریم کند؟
ما پذیرفتیم سوگند آب و نمک که ما پذیرفتیم.
دست پیشانی سو ما را گفت شما همه دل بستگانی دارید چون زن و فرزند که وداع نگفتی، یا پدر و مادر یا مال که نسپرده ای و بدهی که نپرداخته ای. نکند که شرم و حضور من شما را از رفتن باز دارد که این تکلیف من است و وظیفه ای بر دیگری نیست مگر از دنیا بریدگان. هر کس خواهد برود که من بیعت از شما برداشتم. چشم بست و عبا بستر کشید، روی پنهان کرد تا که خواست را شرم می کشدم. مادرم به ازایم بشید. ما بی وفا بودیم،
اندکی موندن 62 تن جز مردان خاندان.
من چرا برگشتم، چرا برگشتم؟ او را پرسیدند آیا تو کافری؟
کافران پرسیدند.
او را گفتند این جنگ منصفانه نیست، جنگی بی نتیجه لازم بیعت کن و جام بدر ببر. یک کن برو به گوشهی بنشین و زندگانی کن. او بیعت نکرد. روی برگشتن من نیست.
عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو نمایش می شنوید، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز و برنامه اندیشه عاشورا نمایش، تحلیل و بررسی نمایشنامه های مرتبط با وقایع عاشورا. و به طور مشخص این برنامه تحلیل و بررسی نمایشنامه بخشش اثر سرکار خانم هدیه رضایی. خب بیاییم به روابط شخصیت ها برسیم. ما روابط خویشاوندی داریم توی کار. حاج محمود پسر بی بی خورشیده.
بله.
و در حقیقت روابط کاری داریم. خیری شاگرد حاج محموده. امیر وانتی کسیه که وانت داره، اومده در حقیقت کاری رو انجام بده و باری رو جا به جا بکنه و پول بگیره. سید و همسر سید رو داریم که در حقیقت روابط دوستانه است.
بله.
روابط دوستانه با بی بی خورشید. نوع ارتباط در حقیقت امیر وانتی، خیری، حاج محمود، بی بی خورشید، سید و همسر سید، همه اینها به نوعی رابطه دوستانه هم هست. پس میشه گفت در حقیقت هر سه نوع رابطه رو توی این اثر تنیده در هم داریم. آنچه که بیشتر گویی به نظر میرسه و نیاز شما بوده این رابطه دوستانه است و تنها کسی که این رابطه دوستانه رو برهم میزنه امیر وانتی، به دلیل مشکلات مالی که داره، پیشینه‌ای که داره، در حقیقت اون قصه‌ای پس‌زمینه‌ای که در لابلا برای ما توضیح میدید، به ما میگید که پدر این چه شرایطی رو داشته، خود او چند سالی رو در زندان بوده و تمام شرایطی که باعث میشه ما رفتار امیروانتی برامون باورپذیرتر بشه و بپذیریم که حالا چرا اینقدر در حقیقت دلی رفتار نمیکنه و به دنبال فقط سود خودشه. هرچند نباید به دنبال سودش باشه.
من اینطور فکر میکنم، چرا؟ خب هر کس که در چنین شرایطی باشه مطمئناً به دنبال یک راهکاری هستش که برای اینکه از شر اون مشکلات مالی رها بشه. منتها راهکاری که انتخاب میکنه اشتباهی که قبلاً هم این رو تکرار کرده. نکته‌ای که من خیلی روش دوست داشتم تاکید داشته باشم توی این کار این بود که توجه تمام این اطرافیان به خصوص حاج محمود خیری و بیبی خورشید روی امیر وانیتی به عنوان بچه‌ای که توی این محله قدیمی همپای اینها پا گرفته، درسته که از اینها کوچیک‌تر بوده، ولی توجهی که به این می‌کنن خیلی برام بیشتر مد نظر بود. این که حاج محمود متوجه میشه توی صحنه اول که امیر وانیتی دچار یک مشکلیه. توقع من این نیستش که این رو بگم که بیایم به تمام آدم‌های دنیا توجه کنیم، به تمام آدم‌های دنیا رو گره گشایی کنیم، ولی به عنوان یک بچه محل قدیمی حاج محمود متوجه میشه که امیر وانیتی دچار یک مشکلی هستش، یک مشکل مالی که سردرگمش کرده. خیری هم متوجه میشه. تنها برخوردی که از خیری در مقابل این که متوجه میشه امیر وانیتی گرفتار یک رباخار شده، خنده های پی در پی هستش، تمسخر های پی در پی هستش که میبینیم، و حاج محمود انشاءالله های پی در پی هستش. تنها کسی که قدم جلو میگذاره برای بچه ای که حداقل اون نزدیکی هستش و میشناختش به عنوان همسایه، بیبی خورشید هستش. این یک طرف روابط از یک طرف بود. از طرف دیگه حالا همون چیزی که شما مطرح کردید، رفتارهایی که امیر وانیتی داره و اینکه آیا حق داره که این دور رفتار بکنه، کسی که قرار هستش دو هفته دیگه به خاطر بدهی که به یک رباخار داره زندانی بشه. و از طرف دیگه چیزی که خواستم مطرح کنم این بود که خیلی کارها رو مرتکب میشیم و بعد از ارتکابشون متوجه میشیم ما میتونستیم این کار رو در حق نزدیکترین فردمون بکنیم. یعنی ممکنه یه نفر به دزدی بره، قلکی رو برداره، حتی اتفاقی هم بیفته اون قلک سفاری رو حالا با ضربه ای به طرف اون فرد، ولی دوست داشتم این تلنگر رو بزنم، ممکنه اون آدم فردی باشه که در کودکی به ما شیر داده. یعنی میتونیم ما اینطوری فکر کنیم که تمام آدم هایی که هم نوع ما هستن، کنار ما هستن، 1% امکان این هستش
که مادر ما باشن، میتونن نزدیکترین کس به ما باشن. خب بریم در مورد شرایط سیاسی صحبت کنیم. مقصود از شرایط سیاسی زمان پلیتیک نیست، منظور رابطه قدرته. یعنی کسی که قوی تره، کسی که ضعیف تره، جایگاه ها رو به نوعی مشخص میکنه که بر اساس اون قدرتی که دارن میتونن در حقیقت شرایط رو تغییر بدن و رویکرد متفاوتی رو رقم بزنن. چه شرایطی بر اثر حاکم از این منظر؟
اگر به لحاظ قدرت بخوایم در نظر بگیریم، من اصلا قصدم این نبود که حاج محمود رو فرد سیاهی نشون بدم، اما قصدم این بود که در کار یک طبقه اجتماعی بچینم. باز هم میگم نیتم این نبود که بگم آن کسی که در طبقه پایین تر قرار داره خیلی محقق تره. طبقه
اجتماعی بر مبنای ثروت.
دقیقاً بر مبنای تمکن مالی، و به این معنی نبود اون کسی که پایین‌تر هستش حق بیشتری داره برای اینکه اگر بخواد حق خودش رو بگیره به دیگران زوری اعمال بکنه. منتها یک طبقه ای رو چیدم که حالا به ظاهر به نظر میسه همه اینها مال یک محله هستن و مال یک طبقه اجتماعی هستن. منتها حاج محمود تونسته با کار و زحمت به طبقه بالاتری بره. امیر وانیتی اتفاقاً با دو بار نزول گرفتن و رباخاری و اینجور کارها و به زندان افتادن و اشتباهات پدرش، این که پدرش خب به هر حال یک فرد خلافکاری بوده در حالی که مادرش یک فرد مؤمنه بوده که در محل مطرح بوده، همه این مسائل خانوادگی و اجتماعی اون رو به طبقه پایین تری کشیده. اگر بخوام بحث قدرت رو مطرح کنم، فقط تمکن مالی بوده و اینکه طبقه اجتماعی بین اینها بچینم که چندان هم از هم دور نبودن، فقط یک نفر به نهاز به حق بالا رفته و دیگری به خاطر مسائلی که در خانوادش بوده و بی‌لیاقتی هایی که خودش داشته پایین مونده و حالا داره تصمیم گرفته که با زور تصمیم گرفته با پیدا کردن یک راهکارهایی که راهکارهای درستی نیست به طبقه بالاتری بره، یا حداقل خودش رو از اون طبقه نجات بده.
خب به نوعی شرایط اقتصادی رو هم در این لابلا توضیح دادیم، در موردش صحبت کردیم. خرد و اندیشه چه جایگاهی در اثر داره و چه نگاهی بهش دارید؟ بخشش برمیگرده به شیوه در حقیقت کلامی و گفتاری شخصیت ها، خصوصا مثلا امیر وانیتی. بخشش برمیگرده به دغدغه های آدم ها به دنبال چه چیزی هستند.
چیزی که مطرح میشه توی کار این هستش که یک نکته‌ای در کار مطرح میشه و من خودم اونو دوست داشتم وقتی که مینوشتمش، اینه که بیبی خورشید میگه که ای کاش ولتون نمی‌کردم، نباس میذاشتم که پخش و پلا بشین. بچه‌هایی که زیر نظرش بودن به هر حال تو اون دوره‌ای که زندگی می‌کرده، و ما متوجه میشیم که امیر وانتی بخشی از زندگیش رو پیش عمه‌اش زندگی کرده. عمه‌ای که خب به لحاظ خانوادگی و به لحاظ رفتاری خیلی شبیه به پدر امیر وانتی بوده. پس میتونیم متوجه بشیم که این تغییر تربیتی در اون برهه دور بودن از بیبی خورشید و دور بودن از اصالت‌های محله قدیمی اتفاق افتاده. و امیر وانتی تبدیل به فردی شده که حالا به هر حال تو زبان دیالوگ‌هاش هم سعی کردم، حالا نمیدونم چقدر موفق بودم، سعی کردم نشون بدم که چه جور آدمی هستش.
امیر وانتی شیوه گفتاریش متفاوته با دیگران.
بله.
یعنی جنس در حقیقت کلمات که انتخاب میکنه منبعث از به نوعی همون طبقه یا شرایطی است که در او در اونجا زندگی کرده. البته بیبی خورشید هم یک رکگویی و یک لطافت و یک تننازی در کلامش داره، اما از جنسی متفاوته.
بله.
و دوست داشتنی. اما به هر صورت ما در یک محله سنتی قرار گرفتیم با طرز گویش همه این شخصیت ها، از حاج محمود گرفته، بیبی خورشید، خود امیر وانتی، حتی خیری. تنها کسانی که شاید اندکی متفاوتن سید و در حقیقت همسر سید.
بله.
ولی وقتی صحبت بقیه شخصیت ها رو میشنویم به یاد محله های قدیمی تهران میفتیم که بسیاری از آدم ها این گونه در حقیقت صحبت میکنن و دور نیست خیلی.
بله. یک چیزی که فقط به امیر وانتی سعی کردم اضافه کنم اینه که ما از ابتدای کار چند دیالوگ که میگذره امیر وانتی رو یک بدهکار میشناسیم، آدمی که یک بدهکار هستش، ولی سعی کردم تو دیالوگ هاش دقیقا آدمی هستش که طلبکاره، یعنی فکر میکنه از همه طلب داره، از حاج محمود طلب داره به خاطر اون هزینه‌ای که قراره بپردازه، از خیری طلب داره، از بیبی خورشید. لحن گفتارش اون رو تبدیل به آدمی کرده که فکر کنه اون چیزی رو که هیچ وقت نداشته حالا باید از اطرافیانش بگیره به هر طریقی.
بسیار خوب، متشکرم.
گفتم از کوفه حذر کن که پدرت را امیر مؤمنان ایشان سرشکافتند و برادرت را که نیمه دیگر تو بود زهر قاتل دادم.
آنها که گفتند حامیان توییم بیا و پیشوای ما باش، اینک کجا هستند؟
عزیزان شنونده، برنامه اندیشه عاشورا نمایش رو میشنوید و تحلیل و بررسی نمایشنامه بخشش اثر سرکار خانم هدیه رضایی. خب اجازه بدید به تفکیک در حقیقت قصه های پس زمینه و کنش جاری در اثر بپردازیم. نقطه اصلی درگیری کجاست در اثر؟ خب چند نقطه داریم، باید بین اینها دست به انتخاب بزنیم. امیر وانتی قرض داره، باید پول قرض گرفته رو پس بده، پس باید کار بکنه و حالا متوجه میشه که یک راهی هست، یک پول زیادی هست، 5 میلیون تومان پول هست، میتونه بره اینو بدزده. این یک نقطه است. نقطه دیگر جاییست که در حقیقت امیر وانتی متوجه میشه که از کسی که قراره دزدی بکنه این شخص به نوعی مادر اوست. نقطه سوم جاییست که میانه این دوست، زمانی که امیر وانتی مراجعه میکنه برای دزدیدن اون پول، بیبی اونجاست و مچو رو میگیره و میگه من لود نمیدم، اما باید اون چی رو که من میگم گوش کن، با من همراه میشه. و حالا ما منتظریم که ببینیم خب چه جوری همراه میشه. بین این سه تا کدوم نقطه اصلی درگیری اثره که کنش اصلی رو میسازه؟
یه نکته‌ای که وجود داشت این که فکر کردم خیلی به تدریج این اتفاق بیفته که امیر وانتی دوچار این تحول